بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعی الهی رو برای همه شما تمنا می کنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این درس و این برنامه عاجزانه درخواست می کنیم. سوره مبارکه بقره در برنامه قبل مورد گفتگو قرار گرفت. فضیلت این سوره و فضیلت قرائت این سوره و اینکه سوره بقره سوره این مدنی است و در مدینه نازل شده، که سوره های مدنی بیشتر به بیان احکام و مسائل اجتماعی و نظام اجتماعی مسلمین می‌پردازد. خب این سوره مبارکه با حروف مقطعه شروع میشه که نکاتی در این باره عرض شد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، آن کتاب که تردیدی در آن نیست هدایتی است برای متقین. اولا درباره ذالک اشاره شد که گاهی قرآن می‌فرماید ان هذا القرآن و گاه می‌فرماید ذالک الکتاب. دو نکته عرض شد، یکی این که ذالک گاهی برای تفخیم ما در حضور بزرگی قرار می‌گیریم، در حالی که روبروی ماست و باید بگیم از این مقام، و در خطاب گفته می شود که از آن مقام محترم مثلا چنین درخواستی می شود. دوم عرض کردیم شاید وقتی گفته می شود ذالک الکتاب، قرآن دو چهره داره، چهره ای در دست ما به زبان عربی و جلوه ای و چهره ای در عالم بالا در نزد خدای تبارک و تعالی، که در اونجا قرآن می فرمد که علی است و حکیم. چه بسا وقتی گفته می شود ذالک اشاره به او مقام بالا داره، وقتی گفته می شود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آیه 9 سوره اسراء، اشاره به همین عباراتی که در اختیار ما هست و بیشتر اشاره به نزدیک با کلمه قرآن اومده، و وقتی ذالک الکتاب گفته می شود اشاره به دوره، که البته هر دو یک حقیقتند، اما دو چهره و یا دو جلوه از یک حقیقت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خب ذالک الکتاب لا ریب فیه، نکته ای درباره لا ریب فیه عرض شد. این رو دو گونه معنا کردند، یعنی یک معنایی شده، یک معنایی هم به نظر میرسه. معنایی رو که ذکر کردند گفتن که شکی نیست که این کتاب از طرف خداست، ولی نکته ای رو که به نظر میرسه که باید روی او تکیه کنیم این است که چون این کتاب از طرف خداست شکی در آن نیست. لا ریب فیه، لا ریب فیه، این فیه رو دو جور میتوانیم تلقی کنیم. یکی این که درباره کل قرآن تردیدی نیست که از طرف خداست. دوم این که لا ریب فیه، در این قرآن تردیدی نیست، در عبارات قرآن، در آیات قرآن. و اگر این نکته مد نظر باشه که به نظر من بیشتر چنین میرسه، این به نکته بزرگی اشاره داره و او این که دستاوردهای بشری و نوشتارهای انسانی، مکاتبی که ساخته بشرند، قطعا در اونها تردید وجود داره. همه علوم بشری قابل تردیده. در همه علوم دانشمندان بیشتر به ظن و گمانشون عمل میکنند و تصمیم میگیرن. در پزشکی گاهی شورای پزشکی تشکیل میدن. این معناش اینه که به ظن و گمان عمل میکنن. اگر یقین داشته باشن که خب قاطع نظر میدن. این که نظرها بالا پایین میشه، اختلاف در نظرهاست، در همه علوم بشری این چنینه. به یه حقایقی دست میابند، از یه حقایقی غفلت میکنن. نوشتارهای بشری آمیخته ایست از حق و باطل. علوم بشری آمیخته ایست از صحیح و غلط. در پزشکی کرارن داروهایی تجویز میشه، بعد از مدتی منع میشه، که من در عمر خود بارها چنین چیزی رو تجربه کردم. داروی رو سفارش کردن از کشوری بگیریم، بعد رفتیم اونجا گفتن که این ممنوع شده چون عوارضی براش تشخیص داده شده. پس اون موقعی که این دارو رو تجویز کردن، فوایدی از او رو می دانستن، زیانهایی که از او حاصل می شود رو نمی دانستن. همه علوم بشری امروز که خب در دنیا از نسبیت علم بسیار سخن گفته میشه و اصلا در رشته علم شناسی میگن با به چیزی به یقین نمیتوانیم نگاه بکنیم. این نکته بسیار مهمی است. اما قرآن کتاب خداست. یه جا هست که اگر ما اومدیم اونجا یقین داریم هرچه گفته درست گفته، کلمه به کلمه او حق است و یقینی. ذالک الکتاب لا ریب فیه. از آدم قرآن رو که میخونه میدونه این کلمه کلمه مال خداست. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمة. ما کتابی برای این مردم آوردیم که این کتاب رو بر اساس علم گسترش دادیم و این کتاب هدایت است و رحمت است. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون، آیه 52 سوره اعراف. ما کتابی رو به بشریت ارائه کردیم که این کتاب رو بر اساس دانش تفصیل دادیم. یعنی یک حقیقت علمی در عالم بالاست، این رو در قالب الفاظ، کلمات، علوم رو در این گنجاندیم و همه علوم عالم رو خدا توی کتاب قرار داده. اما ما لایه رویین او رو میبینیم، لایه های بعدی برای صاحبان دانشه. مثال او اینه که اگر گل زیبایی رو به دست ما بدن، ما این گل رو میشناسیم، درست هم میشناسیم، بوی خوش او رو درک میکنیم، چهره و رنگ زیبای او رو میبینیم، مفتون او میشیم چون شناختیم زیباییشو. اما آیا همه دانش‌های موجود در این علم رو شناختیم؟ این گل رو به دست یک زیست‌شناس اگر بدید، او یک دنیا دانش زیست‌شناسی در اون می‌بینه. اگر به دست فیزیکدان بدید، دانش‌های عظیمی و از جمله دانش اتمی رو در اون می‌بینه. اگر به دست یک شیمیدان بدید، دانش ترکیبات رو در اون میبینه. همه هم درست میبینه، ما هم که ظاهرش رو میبینیم درست میبینیم. این قرآن کتاب عجیبی است. در روایات ما گفتن که لقد تجلی الله لخلقهی یا علی خلقهی فی القرآن ولکن الناس لا یعلمون. خداوند در این کتاب به خلقش تجلی کرده ولی مردم نمی بینن. اگر کسی مأنوس بشه با قرآن، قرآن رو زیاد بخونه و تدبر بکنه، چه بسا جلوه هایی از این تجلی خدا رو به او بنمایانند. و اگر نمایش داده بشه و کسی دریافت بکنه، دیگه اصلا به چیز دیگری دل نمی بنده، به علم دیگری دل نمی بنده. اینقدر که این قرآن زیباست و اینقدر که حقیقت این قرآن دلپذیر و دلپسنده. ذالک الکتاب لا ریب فیه، شکی در او نیست. و واقعا همینطوره، وقتی با نگاه به این که این کتاب کلمه به کلمش کلام الله، کلمه به کلمه او جلوه ای از عنایات خداست، هر کلمه او بابی از علمه و سر سوزنی دروغ در او راه نداره یا خطا، حالا دروغ بگذاریم، سر سوزنی خطا در او راه نداره، اشتباهی در او نیست. خب رو مقایسه کنید با دانش‌های بشری که مملو از اشتباهات، خصوصا در علوم انسانی شما ببینید چقدر حرفای متناقض و ضد نقیض از دانشمندان صادر میشه. در علوم تجربی هم هست، ولی در علوم انسانی که اصلا باب اختلاف و تنازع بسیار بازه. به همین خاطر شما میبینید علوم در جاهای مختلف جلوه ها و شکلهای مختلفی دارن. پس بنابراین به اونها هیچ کدام نگاه یقینی نمیشود کرد، ولی ما در قرآن یقین داریم. لا ریب فیه، لا ریب فیه، کسی وقتی این قرآن رو شناخت که کتاب خداست دیگه شکی نمی کنه. این هم یک نکته. و اما نکته سوم که باز ادامه نکته دومه، اینه که در آینده هم در این کتاب شکی نخواهد بودی، وعده خداست. چرا؟ چون در اول این کتاب دارن این کتاب رو معرفی می کنن. واقعا در بحث جمع قرآن نظرات مختلفی است. بعضیا میگن ترتیب سور رو بعد از پیغمبر اکرم تنظیم کردن، مثلا دستگاه خلافتی که بعد از رسول خدا بود. برخی از محققین اخیراً و از گذشتگان هم اینها معتقدند که هرگز این چنین نیست، نه، قرآن تماماً از طرف خداست و در زبان رسول خدا تنظیم شده. پیغمبر اهتمام به این امر داشته. از این که در اول این سوره داره قرآن رو معرفی میکنه، اونم در این افقهای ویژه، به نظر میاد حرف این بزرگانی که فرمودند قرآن در زمان رسول خدا جمع شده احق. اول کتاب میگن این کتابی که دارید میخونی شکی درش نیست، نه حالا شکی نیست، نه در زمان نزول شکی نیست. ما هم که 1400 سال بعد از نزول میخونیم، اول کتاب خداوند به ما میفرمان شکی در این کتاب نیست. خب یک شک در کتاب اینه که بگیم در این 1400 سال دستکاری شده، میگن هرگز، خدا وعده داده که من این قرآن رو حفظ میکنم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که میخواید بخونید اول کتاب همینو معرفی میکنه. در سوره هایی که حروف مقطعه داره در همه جا قرآن رو به ما معرفی میکنه، اما اینجا یه معرفی خاصیست. ما اولی که داریم شروع میکنیم کتاب رو بعد از سوره هم. سوره هم هم که سوره ایست اختصاص به عبادت داره، اصلا اون کنهو امال کتابه، اون خلاصه تمام قرآن آوردن اول قرآن بعد وارد سوره بقره شده. به یه معنا سوره هم فهرست سوره بقره اولین سوره است، نه دومین سوره. به یک معنا باید این نگاه ما داشته باشیم. بله الان در شمارش سور سوره حمد رو اول میارن، سوره بقره رو میگن دومین سوره و مجموعاً 114 سوره. اما میتونیم این نگاه رو هم داشته باشیم که سوره حمد فهرسته و ضمناً سوره ایست برای نیایش. چرا فهرسته؟ چون از ربوبیت خداوند سخن میگه، از ستایش او سخن میگه، صفات خدای رحمان رو بیان میکنه و صفت غالب او رحمان و رحیم است. بعد از معاد سخن میگه، مالک یوم الدین. بعد محور بحث این سوره عبودیت خداست که اصلا قرآن کتاب بندگی است. بعد استعانت از خداوند و مسئله هدایت. و بعد هم معرفی میکنه که مردم سه دسته هست: دسته ای مورد نعمت خدا، دسته ای مورد غضب خدا، دسته ای هم سردرگم و زال. یعنی او سوره فهرستی است بر مطالب قرآن به یک معنا. سوره بقره آغاز شروع کتابه که ما میخوانیم. خب در اولین آیه به ما میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه. آیا این شگفت انگیز نیست؟ در شروع خواندن قرآن میگن شک نکنید ها، شکیدن این کتاب. مردم زمان قرآن نباید، مردم زمان نزول قرآن نباید شک کنن، چون این قرآن الان داره خونده میشه، پیغمبر گفته. به ما هم که داریم بعد از 1400 سال این کتاب رو میخونیم میگن لا ریب فیه، شکی در این کتاب وجود نداره، با یقین نگاه بکنید. به دو معنا، یکی که در کلام خدا شکی نیست، در علم بشری و دانش بشری شک وجود داره. الان امروز خود دانشمندان و علم شناسان به خصوص به همه علوم بشری با نگاه تردید نگاه میکنند، میگن این چیزیست که ما الان فهمیدیم. ولی در این یک کتاب فقط وحیه که درش شکی نیست. قرآن و کلامی که از اهل بیت، ما مطمئن باشیم که از اهل بیت صادر شده، چون اونا هم کلامشون کلام خداست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیغمبر اکرم از روی هوا سخن نمیگن، یعنی کلمات او، سخنان او چیزی جز وحی نیست. هر چه میگه به نوعی متصل به عالم بالاست. ائمه خدا هم همینطور هستن. ما از این مجموعه کتاب و عترت که بگذاریم، کتاب الله و عترتی، اصلا حرف یقینی تو عالم وجود نداره. علوم آمیخته‌ای هستن از مسائل حق و غیر حق، صحیح و غلط. ذالک الکتاب لا ریب فیه. پس یک جهت این که چون از طرف خداست تردیدی در اون نیست، و دوم این که با گذشت زمان هرگز حرف غیر خدا وارد این نشد. لا ریب فیه، یعنی داریم قرآن رو که میخونیم این نکته رو به ما القا میکنن. با نگاه تردید نبینید. ذالک الکتاب لا ریب فیه بسیار نکته بزرگی است. یعنی به ما میگن که ما نمیگذاریم این قرآن دستکاری بشه. و این وعده است که خدای تبارک و تعالی در آیه 9 سوره هجر به ما داده. در سوره هجر این مطلب رو بیان میکنن که وقالو یا ایها الذی نزل الیه الذکر انک لمجنون. ای کسی که قرآن بر او نازل شده، شاید میخوان بگن ای کسی که مدعی هستی که کتاب خدا بر تو نازل شده، تو مجنونی. و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. آیه ششم سوره هجر. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. اگر راست میگی که تو پیغمبر خدا هستی، چرا ملائکه یا آسمان رو نمیاری به ما نشون بدی؟ یا اونا بیان کتابی رو به دست تو بدن که ما ببینیم و باورمون بشه. ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین. ما ملائکه رو نازل نمی کنیم جز بر یک هدف حقی. بازیگری نیست که شما بگید ملائکه بیان ما ملائکه رو نازل کنیم شما ببینید. و اگر فرشتگان به صورت ملکوتی نازل بشن، و ما کانوا اذن منذرین، دیگه مهلتی ندارن. یعنی هر وقت ملائکه به صورت ملکوتی نشون داده بشن، پرده ها کنار برن، دوره امتحان تمامه. دانش آموزی میگه شما کتاب رو دست من بدید تا من قشنگ جواب بدم. میگن اگر کتاب رو دستت بدین ورقه امتحان رو پس میگیری. شما به غیب باید ایمان بیاورید. بعد جواب میدن، میگن انا نحن نزلنا ذکر. اینا میخوان باور بکنن میخوان نکنن. ما این ذکر و قرآن رو خودمون نازل کردیم با چند تا تأکید، انا نحن ضمیر فصل بعد از ضمیر وصل، این تکرار ضمیر انا نحن، اینا همه برای تأکیده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون این قرآن رو نازل کردیم و حتما حتما ما محافظ او خواهیم بود. شما هم که الان ای مؤمنان بعد از 1400 سال دارید این قرآن رو میخونید، لا ریب فیه، خدا اجازه نمیده در این کلام کسی دست ببره، این وعده خداست. تمام حرف هایی که درباره تغییر، تحریف و از این حرف ها درباره قرآن گفتن، به قول بزرگان ما تمام اینها غیر قابل اعتماد و باطله. همه اینها درباره یک آیه قرآن ارزش نداره. حتی روایاتی که در اهل سنت و گاه در شیعه درباره اینکه قرآن کم شده، زیاد شده، دستکاری شده، تمام اینها از نظر بزرگان ما مردوده. به همین خاطر شما میبینید که در بین بزرگان شیعه، در بین علما و مراجع، یک نفر به این روایات، به این حرفا اعتنایی نکرده. شیخ صدوق که یک محدث بزرگیست در میان علمای شیعه و اصلا سبقه او سبقه محدثیست، یعنی او شأنش شأن محدث، محدث بزرگوار، جزء محمدون ثلاثه اولیه است که از محدثان بزرگ هستند. او می‌فرماید در کتاب اعتقادات خودش که اعتقاد ما درباره قرآن این است که این کتاب همان کتاب منزل من عند الله بر پیغمبر اکرم هست بدون هیچ تغییر و تبدیل. پس خلاصه کنیم بحث رو. ذالک الکتاب، آن کتاب، گفتیم دو جهت داره، برای تفخیم یا اشاره به اون کتاب در عالم بالا. لا ریب فیه، سه جهت برای اون نقل شد. یک، شکی نیست که این کتاب از طرف خداست. دو، این کتاب چون از طرف خداست در مطالب او تردیدی نیست. سه، برای آیندگان هم تردیدی در این کتاب پیش نخواهد آمد، چون خداوند این کتاب رو حفظ خواهد کرد. و اما عبارت بعد، هدن للمتقین، این کتاب هدایتی است برای تقوا پیشگان. اینجا سوالی پیش میاد که چرا هدل للمتقین؟ آیا قرآن عموم مردم رو هدایت نمی کنه، فقط متقین رو هدایت می کنه؟ و آیا این که گفتن هدل للمتقین، باید اول انسان کسب تقوا بکنه بعد قرآن او رو هدایت بکنه؟ مگر خود قرآن راه تقوا رو به ما نشون نمیده؟ اگر او خود قرآن به ما راه تقوا رو نشون میده، پس قرآن ما رو باید متقی کند. چرا میگن هدل للمتقین؟ اینجا دو نکته مورد بحثه. نکته اول این که متقین چه کسانی هستن، و نکته دوم که هدایت چه مراحلی دارد. در وهله اول باید عرض بکنیم که معنی تقوا به معنای نگهداری است. از ریشه وقایقی ما در دعاها داریم که قنا عذاب النار، خدایا ما را از عذاب آتش در امان بدار. قن فعل امر هست، وقایقی مخاطبش می شود، تقی فعل امر او حرف مضارع میفته میشه قی، بعد هم یه جای خودشو به کسره میده میشه ق. خود کلمه ق یک ف فعل امر قنا عذاب النار. خب بنابراین ما در دعا میگیم ما رو از آتش نگه دار، از عذاب آتش. حالا خود تقوا به معنای نگهداری است. متقی یعنی کسی که حالت نگهداری و محافظت رو در خود ایجاد میکند. به چه معنا؟ قرآن تقوا رو در برابر خودکامگی قرار میده و متقین رو در برابر خودکامگان در آیه 28 سوره صاد میفرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا میشود دنیا تمام بشه و خبری بعد از مرگ نباشه؟ یعنی میشود خدای عادل حکیم کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام میدهند رو با خودکامگان در زمین برابر قرار بده؟ ام نجعل المتقین کالفجار. آیا میشود که ما تقوا پیشگان رو با خودکامگان مساوی قرار بدیم؟ پس متقین رو در برابر فاجر، فاجر از فجر میاد یعنی شکافتن، یعنی کسی که راه خود رو باز میکنه میره جلو، دلخواه خود رو ادامه میده، حریمی نمیشناسه. متقی کسی است که حریم میشناسه، یعنی نفس خود رو نگه میدارد از تجاوز به حریم الهی و خیشتنداری میکند. خب پس یه معنای تقوا معنای تقوای اولیه است، یک معنای تقوا تقوای در اجرای فرامین خداست. اینه که بعضی ها قائل به یه تقوای اولیهی شده، یعنی انسان ها قبل از این که در معرض هدایت الهی قرار بگیرن دو جور ممکنه عمل بکنن. یک عمل اینکه متقیانه عمل کنه، یعنی نفس خود رو کنترل میکنه، اگر حق رو شناخت دنبال میکنه. دوم اینکه بعد از اینکه حق رو شناخت به او عمل میکنه. در وهله اول مثال اینه، مدرسه‌ای دایر میشه، عده‌ای وقتی میان مدرسه رو میبینن درس و بحث و علم لذت میبرند و از هوا و هوس و از اینکه بخوان مثلا وقتشون رو به دنبال گردش و گشت و گذر برن دست میکشن، خود رو تسلیم آموزش‌های مدرسه میکنن. علم مدرسه برای اینها سودمنده، یعنی اینا رو هدایت میکنه. عده‌ای هستن وقتی میاد میخواد ببینه که روز و هر روز باید ساعتها در کلاس بنشینه، زحمت بکشه، شب تمرین حل کنه، میگه اصلا ما نخواستیم، ترجیح میده بره گشت و گذار کنه، بله مثلا سرگرم باشه، فیلم ببینه، وقتش رو به کارهای سرگرمی بگذرونه، تن به مدرسه نره. خب معلومه که درس و بحث و مدرسه روی او اثر نخواهد گذاشت. این تقوا میتونه تقوای اولیه باشه. هدل المتقین یعنی اگر کسی حق گرا بود، دنبال هوا و هوس نبود، دنبال اینه که حق رو پیدا بکنه، قرآن حتما هدایتش میکنه. اما اگر کسی دنبال ای بود که نه، به نفسانیات خودش برسه، او رو که قرآن میگه از الله الله علی علم در آیه 23 سوره جاسیه میفرماید آیا افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. کسی که هوای نفسش رو معبود خودش قرار میده در عین دانایی به زلالت دچار میشه. خیلی از گمراهان میدانند و گمراه میشه، کسانی که آلوده به معاصی هستند، آلوده به اعتیاد هستند، اینا این نیست که نمیدونن. خب دیگه اینا حرف اینا رو هدایت نمی کنه ولو کلام خدا، چون بنا نداره. پس یک معنا اینه که این تقوا تقوای اولیه است. ابی ذر خب گمراه بود قبل از اینکه مسلمان بشه، سردرگم بود، اما آدم حقجویی است. به محضر رسول خدا رسیدن، آیات قرآن رو شنیدن، مسلمان شدن، تمام شد. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. این درباره چنین افرادی است. در آیه 164 سوره آل عمران خداوند بر مؤمنان منت میگذارد. میفرماید که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا بر مؤمنان منت میگذارد. تنها جایی که خدا منت میگذاره در نعیم نعمت هدایت، یا پیغمبر در اینجا یا هدایت در سوره حجرات. خدا بر مؤمنین منت میگذارد که پیامبری را از میان آنها مبعوث کرد که ای پیامبر یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آیات خدا رو بر مردم تلاوت میکنه، آنها رو تزکیه میکنه و علم و حکمت رو به آنها میآموزد. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگرچه همین مؤمنین قبل از اومدن پیغمبر در ضلالت بودن، مثلا از جمله ابی ذر سلام الله علیه که دیگه از بزرگان اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بود. خب این قرآن او رو هدایت کرد چون دنبال حق بود، دنبال هوا و هوس نبود، یعنی یه تقوای اولیه ای داشت. پس این یک معنا که هدل المتقین، بله اینجا تقوای اولیه رو میگن. اما تقوای اگر کسی اومد سراغ قرآن و راه رو یافت، دیگه مراحل بالاتر هدایت رو قرآن در اختیار او قرار میده. مسئله دوم توجه به کلمه هدایت که هدل المتقین معناش این میشه. هدایت دو مرحله داره. مرحله اول هدایت الهی هدایت عامه، یعنی خداوند بدون مزایقه و بی‌دریغ هدایت خود رو در اختیار همه مردم قرار میده، حتی در اختیار دشمنانش. به حضرت موسی خطاب میشه که اذهب الی فرعون انه تقا، سوره نازعات، برو به سوی فرعون که او طغیان کرده. خب اگه طغیان کرده چرا میخواین هدایتش کنین؟ هدایت که مال متقینه. میگن نه، هدایت عام اولیه فراگیره، هدایتشو خدا از هیچ کس دریغ نمی کنه، حتی از دشمنان خودش. اذهب الی فرعون انه تقا و قولی له قولا لینا. ای موسی با فرعون هم به لینت و نرمی سخن بگو. لعله یتذکر او یخشا، باشد که او متذکر شود و از خدا بترسه. خب فرعون رو هم این گونه باش عمل میکنن؟ بله. امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا کرارن بر مردم حرف زدن، بابا ولشون کن اینا رو، امام اینجوری نگاه نمیکنه، بلکه یه نفر بیاد، بلکه یه حر دیگه هم پیدا بشه. تا اون آخرین لحظات میگن امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا روزه بوده، هی از مردم آب طلب میکردن، بلکه مردم آب بدن به امام، امام روزشون رو با دست اونو افطار کنن، گناه اینا کم بشه. امام رحمت این چنینه، رحمت خدا هم این چنینه. هدایتشو خداوند اول ارائه میده، اونایی که بپذیرن هدایتهای بالاتر براشون هست، دانش آموزی که درس بخونه معلم خصوصی براش میذاره. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. اونایی که هدایت رو بپذیرند ما هدایت بالاتر بهشون میدیم و خداوند تقوای اونها رو هم به اونها عطا میکنه، یعنی کمکشون میکنه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. کسانی که تقوا پیشه کنن و راه عطای در راه خدا رو در پیش بگیرن، و ایمان رو تصدیق کنند، فسنویسره لِلیسرا، ما او را آمادهشون میکنیم برای کارهای بزرگ و خیر. پس دو نکته در هدل للمتقین هست. یک، توجه به متقین که ممکنه اینجا او تقوای اولیه باشه، او تقوایی که این ایمان رو به تقوایی که انسان رو به پذیرش حق وامی داره. دو، توجه به هدایت که این هدل للمتقین ممکنه هدایت مرحله بعد باشه، نه هدایت اولیه، اگر نه هدایت اولیه خداوند عامه. اینجاست که درباره قرآن میبینیم گاهی قرآن میفرماد هدل للناس، این قرآن هدایتی است برای همه مردم. اونجایی که پیغمبر اکرم میاد قرآن رو ارائه میده که مردم حق رو بیابند، گاهی هم میگن هدل للمتقین با عنایت به این دو نکته ای که عرض شد. انشاءالله که خداوند دلهای ما رو به قرآن و محمد و آل محمد پیوند بده و با این پیوند نور قلوب ما رو بیشتر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.